بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته وزیر کشور، اصولگرایان 71% آرا را از آن خود کردند. آمار متفاوتی از تلفات درگیری‌های روز گذشته تبت منتشر شده است. و معاون نخست وزیر اسرائیل خواهان برچیده شدن ایستهای بازرسی در کرانه باختری شد. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با برنامه نگاه تازه این هفته با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این برنامه با هم نگاهی داریم به خبرها تا این لحظه. وزیر کشور جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد تا این لحظه اصولگرایان 71% آرای انتخابات مجلس هشتم را از آن خود کردند. به گفته مصطفی پور محمدی 29% آرا به گروه‌ها و جناح‌های دیگر تعلق گرفته است. در واکنش به سخنان وزیر کشور، عبدالواحد موسوی لاری رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت اعلام نتیجه 70% برای اصولگرایان نظر شخصی وزیر کشور است و او فکر نمی کند که آقای پور محمدی این سخنان را در سمت وزیر کشور گفته است. ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اعلام کرده است که نامزدهای این حزب تا کنون 34 کرسی مجلس را از آن خود کردند. از سوی دیگر به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای پور محمدی در کنفرانس خبری روز شنبه خود همچنین اعلام کرد 60% از واجدین شرایط در انتخابات مجلس هشتم شرکت کردند. وزیر کشور میگوید نتایج شمارش آرا در همه حوزه‌های انتخاباتی به جز تهران تا پایان امروز اعلام خواهد شد. دولت چین تهدید کرده است در صورتی که تظاهرکنندگان روز جمعه در تبت تا روز سه‌شنبه خود را معرفی نکنند شدیداً مجازات خواهند شد. این تهدید در حالی ابراز می‌شود که دولت تبعیدی تبت در هندوستان روز شنبه اعلام کرد دست کم 30 نفر در خشونت‌های روز گذشته لهاسا مرکز تبت کشته شدند. بنا به برخی گزارش‌های دیگر شمار کشته شدگان روز جمعه نزدیک به 100 نفر است. پارلمان چین هو جی تاو رهبر حزب کمونیست را برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست جمهوری این کشور برگزید. حدود 3000 نماینده کنگره ملی چین روز شنبه تقریبا به طور یکپارچه به ریاست جمهوری آقای هو رأی مثبت دادند. پارلمان همچنین شی جین پینگ را به عنوان ریاست جمهوری و وو بنگو را به ریاست 11th کنگره ملی کشور برگزید. معاون نخست وزیر اسرائیل میگوید تأخیر دولت اسرائیل در برچیدن ایستهای بازرسی غیرقانونی در کرانه باختری به رابطه اسرائیل و آمریکا لطمه وارد میکند. حیم رامون روز شنبه در گفتگو با رادیو اسرائیل تاکید کرد اسرائیل به تعهدات خود بر اساس نقشه راه عمل نکرده است. آقای رامون گفت اسرائیل باید در 1 یا 2 هفته آینده در مورد ایستهای بازرسی در کرانه باختری تصمیم بگیرد. احمد قرعه مذاکره کننده ارشد فلسطینی روز شنبه از آمریکا خواست در برچیده شدن پست‌های بازرسی فشار بیشتری بر اسرائیل وارد کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یک روز پیش از سفر خود به اسرائیل اعلام کرد قصد دارد در این سفر مسئولیت اقدام‌های رژیم نازی را بر عهده گیرد. خانم مرکل روز شنبه در سخنرانی هفتگی خود گفت او قصد دارد در این سفر نشان دهد که حق موجودیت اسرائیل برای آلمان یک سیاست ثابت و دائمی محسوب می‌شود. قرار است صدر اعظم آلمان در سفر 3 روزه خود از اسرائیل از یاد واشم دیدن کند. یاد واشم بنایی است که به یادبود 6 میلیون یهودی که در دوران رژیم نازی‌ها قتل عام شدند ساخته شده است. و مقام‌های آلبانیایی روز شنبه اعلام کردند یک رشته انفجار قدرتمند در یک انبار مهمات ارتش منجر به زخمی شدن دست کم 155 نفر شده است. این انبار مهمات در نزدیکی تیرانا پایتخت آلبانی واقع شده است. به گفته وزیر بهداشت آلمانی انفجارهای روز شنبه تأسیسات نظامی این کشور را به لرزه درآورد. این مقام شرایط را بسیار جدی توصیف کرده است. اما اکنون نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه این هفته رادیو فردا.
نگاه تازه. سلام، من محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی. یه مهمونم داریم.
بله سلام، منم مریم منظوری هستم. خوشحالم از این که یه بار دیگه فرصتی پیش اومد که با شما باشم.
و برنامه این هفته ما که کاملا نوروزیه.
بله دیگه، 5 روز بیشتر به نوروز نمونده، 4-5 روز تقریبا. امروز شنبه است،
ما هم رفتیم به پیشواز نوروز و سال نو.
بله،
هم که دارن حسابی سرگرم خرید و
ای دیدنی
هنوز شروع نشده.
خونه تکونی و شما خونه تکونی کردین؟
خونه
البته محمد رضا باید خونه تکونی میکرد، ولی اینو باید از تو بپرسیم که
چرا
خونه تکونی کرد.
چون اصلا چیزی نیست. نه خیلی اینجا جدا چی میگن؟
جدایی جنسیتی.
آره، به شکل جنسیتی شما اینجا دستبندی و گروه بندی تشکیل دادین، اصلا همچین چیزی نیست.
البته
خونه
تکونی
خانم و آقایون نداره.
آدم های مجرد فکر نکنه احتیاج به خونه تکونی.
آره دیگه.
خب ولی این که حالا ببینیم، من فکر میکنم که خیلی از ماها این نوروز رو برگزار میکنیم، اما هیچ وقت مثلا تاریخ دقیقش، این که اصلا نوروز آیا تو تاریخمون اومده نیومده، چه جوریه، از کجا اصلا ریشه پیدا کرده این نوروز، اینا رو نمیدونیم.
خیلی جالبه. من همیشه برام سوال بود که واقعا ایرانی ها، خب همیشه میگن یک سنت باستانی از هم روی کارت پستال ها مینویسن دیگه،
نوروز باستانی،
نوروز باستانی را به شما تبریک میگن.
بعضیا میرسن نوروز جمشیدی.
آره، اون وقتا چه جوری برگزار میشد، مثلا 2000 سال پیش چیکار میکردن؟
آره، مثلا رستم چه جوری میخواست نوروز برگزار کنه با رودابه؟
حتی رستم که ظاهرن شخصیت افسانه ایه، ولی خب
آره دیگه. من فکر میکنم که بین ماها، نسل ماها، اون چیزی که خیلی بیشتر از همه نمود داره همون سفره هفت سین و دید و بازدیداییه که تو ایام عید مردم انجام میدن، میرن همدیگر میبینن. و بازم من فکر میکنم پررنگ ترین سنتی که ایرانیا به جا میارن چیدن سفره هفت سین هست که خیلی همه معتقدن که هر جای دنیا باشن حتما این سفره رو بچینن، دورش بشینن زمان تحویل سال. خب
حالا تو خودت مریم، یعنی واقعا سفره هفت سین میچینی؟
بله.
و تو پراگ چجوری این سینا رو پیدا میکنی؟
خب بدبختی و سختی به سختی، ولی خب به هر حال دیگه میشه دیگه، باید کرد به نظر من.
برای اینکه ببینیم آیا نوروز در گذشته عناصری داشته که در طول قرنها از بین رفته و ما الان دیگه با اونا آشنا نیستیم، فکر کردیم که بریم سراغ دکتر تورج پارسی، ایرانشناس مقیم سوئد.
خواهش میکنم، من در خدمت هستم.
آقای پارسی، ممکنه در مورد قدمت نوروز برامون بگین؟
ما در خود اوستا هم اشارتی به نوروز نمیبینیم، اما در رابطه با فروردگان ما داریم و به اون شکل هستش که آخرین روزهای که روی اون تقسیم بندی که میگوین انسان در اون دوره به وجود آمده، اشارتی ما داریم که نقطه آغازینش همون جشن فروردگان هستش که امروز به نام جشن سوریا، چهارشنبه سوری، شهرت پیدا کرده. اما بعد به شکل کتابت که بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که ما در دوره هخامنشیان این جشن به بزرگواری برگزار میشد و بزرگواری کار هم از این جهت بود که نقطه اشتراکی میشد بین ملت‌هایی که تابع امپراتوری هخامنشی بودند.
حالا نوروز آقای پارسی چند هزار سال پیش چطوری برگزار میشد؟ مثل امروز بود؟
گمان من بر این هستش که در راستای تاریخ برگزاری این جشن ها خانه‌ها تغییراتی به وجود آمده، اما آنچه را که میتوان به عنوان وجه اشتراک بهش نگاه کرد همون مسئله بهار هست. اما اینکه حالا سپر رو چنار مینداختن و یا چگونه کار بیکردن، این همونطور که از لازم در راستای تاریخ تغییراتی پیدا شده، ایرانیان از اون چیزی که در طبیعت وجود داشت بر خوان نوروزی میگذاشتن که در واقع هم یک نشانواره باشه از محیط زیست و اون چیزی که محیط به اونها داده و نیایشی هم بر اون جاری گشته باشه. یعنی از آب بگیر تا سکه بگیر گذاشته می شد آینه گذاشته میشد و بعد در دوره ساسانی ما این رو خیلی آشکارتر از دوره هخامنشی.
برخی هم روایت میکنن که در طول این سالا تغییراتی به خودش دیده نوروز، مثلا اینکه هفت سین در ابتدا در اصلش بوده هفت شین و بعدها تبدیل شده به چیزی که امروز ما بهش میگیم هفت سین.
اگر که به سوپری زرتشتی ها مراجعه بشه، دنبال عدد هفت نیستند، بلکه پرورده های طبیعی به اضافه آینه یا مثلا شم یا کتاب دینی که میذارن، هیچ پرورده های طبیعت هست و در واقع ما با خوان نوروزی یک محیط زیست سمبولیک رو به وجود میاریم. خب صحبت از هفشی هست که در دوره ساسانی شراب گذاشته میشد و وقتی که مراجعه میکنیم از نظر تاریخی به دوره هخامنشی میبینیم که جزء مزد جنسی آرد بود، گوشت بود و شراب بود و این بر سفره نوروزی هم گذاشته میشد و بعد تبدیلش میکنن به سرکه که گریزی باشه از نظر دین جدید.
اشاره داشتیم به این که اسلام که وارد ایران شد یه سری تغییرات توی آداب و رسوم نوروزی پدید اومد، مثلا در هفت سین. این تغییرات صورت دیگه هم داشته؟
کوشش فراوانی شد که برای جابجایی نوروز، اما موفق نشدن و بعدم که دیدن که میشه که از نظر مالیاتی این نقطه رو یک نقطه اقتصادی دانست، تازه استقبال هم ازش کردند. اما خب بعدش که دین در خود مملکت رواج پیدا میکنه، قبلا فرض کنید که کتاب دین پیشین روی خانه نوروزی گذاشته میشد، بعد میبینید که کتاب دین جدید میاد نزد عده دیگه یا مثل زرتشتیان همون اوستا گذاشته میشه.
آقای دکتر، الان خوراکی های خاصی هست که شب سال نو مردم میخورن، مثل سبزی پلو با
کوکو سبزی.
بله، خیلی هم خوشمزه است. آیا در قدیم هم همینطور بوده یا نه؟
گمان من هم همین هستش که خب خانقاه روز خاصی محسوب میشه و برای روز میجه هم کوشش بر این هست که بتوانند در وهله اول غذا وجود داشته باشه و در وهله دوم این که همه مردم بتوانند صاحب غذا باشند در روز نوروز و کوشش بر این هست که حتی اگر دستش نرسه که رختش رو نو بکنه، رختش رو بشوره. به وقتی که باز میایم از نظر تقسیم بندی جغرافیایی نگاه میکنیم، ببینیم که در هر جایی غذای ویژه خودشون رو درست میکنن و اون مسئله‌ای که در اینجا از دید من بسیار بسیار معتبر هست اینه که میگن که همسایه سر نمیدونم گشته رو زمین نذاره در روز نوروز یا در روزهای نوروز. یعنی کوشش برای این است که همگان غذا داشته باشن. حالا دیگه از نظر جغرافی هر منطقه ای فرض بفرمایید اونجایی که ماهی زیاد هستش که به اعتبار زیادی غذایی که از ماهی درست میشه درست میکنن، یا فرض بفرمایید یزدی که ماهی نداره، خب خانقاه غذای دیگه درست میکنه.
البته الان به پاس پرورش ماهی تو یزد هم ماهی پیدا میشه.
خب ماهی اشاره کردین، با توجه به اینکه بیشتر مناطق ایران خشکه، چطور ماهی جزی از سفره هفت سین ما ایرانی ها شده؟
خب تعبیری هم که از نظر ماه اسفند به اصطلاح میشه، مثلا یه غذایی که از ماهی درست بشه مطرح میشه، اما خود تنگ ماهی گمان من یک چیز تازهی باشه، یعنی یک چیز کهن نیست که یک موجود زندهی رو در تنگ آب بگذارن. البته تعبیری همچنان میشه که این هم علامت جنبندگی در هستی هستش.
آقای دو تا از همه چیز یاد کردیم، از تقریبا برخی از این نمادهای نوروز. بد نیست از دو تا شخصیتی که تو نوروز خیلی مطرحن و ازشون صحبت میشه و ما شاید خیلی ها کمتر بدونن، از اونا هم صحبت بکنیم. یکی شخصیت عمو نوروزه و یکی هم شخصیت حاجی فیروز.
بله، عمو نوروز ما در واقع خود نوروزه، کهنسالیست که هر سال درگاه بهار جوان میشه و تازه میشه. اما این حاجی فیروز در واقع یک شباهتی داره و شاید هم در اثر ارتباطی که ما با بابل داشتیم از اونجا گرفته شده باشه. این اسطوره ایشتر و تموز هست در بابل، به این نفع که ایشتر یا الهه مادر که خدای دو بار بریم هست، عاشق تموز که تموز هم نماد پادشاست و اون رو برمی‌گزینه که به عنوان همسرش. بعد الهه از روی هوس یا از این که این در واقع روال باید ادامه پیدا بکنه برای ادامه حیات، به زیر زمین میره و زیر زمین هم خواهرش ملکه اونجا بوده و بعد در مسیر راهی که میره 7 بار اشیاء او که بیشتر زیور آرایشی هستن ازش میگیرن که آخرین بار دیگه حتی از گوشت بدنش هم نمیگذرن. که خب این سمبول سازی ها همش نموداریست از زمستان.
چه جالب، پس نوروز عناصر وام گرفته از سرزمین های دیگه هم داره.
آین های هر جامعه ای خاناخا از همسایگانش هم میتونه متاثر بشه. تن فضل فرمایید که همین مسئله عدد 13 یک چیز ایرانی نیست که 13 نحسه، یک چیز درصد بابلی.
بچه حالا فکر میکنم که برای اینکه ببینیم جوانای امروزی تا چه حد به آداب نوروزی اهمیت میدن، با چند تاشون صحبت کنیم، نظرشون رو بپرسیم.
منم موافقم. پس بریم سراغ سرور از تهران.
سرور خانم، نوروز برای شما چقدر مهمه؟
دلخوشی ندارم که بخواد بکنم اهمیتی داشته باشه، چون دقیقا تو عیده همیشه بسیم اتفاقای بد افتاده، بخاطر همیشه وقت استقبالش نمیرم.
خب شما سفره هفت‌سین هم نمیندازین؟
نه، برای خوشی هم نداره، برامون بد میاره، بهمون نمیفته. من مامانم اینجوریه، منم اینجوریم.
خب از حمید خان در کرج هم سوال کنیم که در ایام نوروز چه کار میکنه؟
نوروز رو ما طبق عادت همیشه سفره هفت‌سین رو جمع میشیم، بزرگترهای فامیل، بعد یه سری کادو و عیدی و اینا رو حاضر میکنیم و به برادرها و خواهرها اینا میدیم و بعد اینجوری، بعدش هم که انشالله یه مسافرتی این ور اون ور.
خب روزا خانم هم هستش، از اونم سوال کنیم.
روزا تو چجوری نگاه میکنی به مراسم نوروزی؟
برای من یکی که تازگی نداره، یه چیز خیلی قدیمیه که خیلی انجامش نمیدیم. حالا شاید مثلا یه دونه سفره هفت‌سین هم که نمیذاریم ما، چون برمون اصلا جالب نیست و یه چیز قدیمی و کهنه‌ایه. فهم کنم یه کوچولو خرافاته.
هومن هم جوان دیگه ایه که میخواییم نظرش رو سوال کنیم، نظرش رو بدونیم درباره نوروز. هومن خان بفرمایید.
من خودم به شخصه خیلی آدم ایرانی هستم، کلن ایران و فرهنگ ایران و اینها رو دوست دارم، به طب خب نوروزم خیلی دوست دارم و تا جایی که اطلاعاتم اجازه بده سعی میکنم هم اتفاقاتی که توی نوروز در گذشته افتاده و چیزایی که در پیش اضافه شده رو همه رو مو به موش عمل بکنم.
جالب بود، خانوما مثل این که همهشون مشکلی دارن
گارد گرفتن جلوی مراسم نوروز، به جز مریم که اینجا وایساده در
من دفاع میکنم از نوروز،
دفاع میکنه از نوروز.
ولی دو نفر خانمی که ما باش صحبت کردیم میگن این رسم و رسوم به درد نمیخوره و فلان و یا دل خوش نداریم و
البته وقتی موقع رقص و نمیدونم شادی میرسه همه نظرشون عوض میشه.
فکر کنم دلیلش چیه؟ نظر شما چیه؟
خب وقتی که یه بهانه برای شاد بودن وجود داره آدم باید شاد باشه، فکر میکنم دیگه.
من فکر میکنم که حالا میگم موقع شادی و موزیک و رقص که میرسه همه نظرشون تغییر میکنه.
خب این که خیلی خوبه.
و من فکر میکنم که الان بریم سراغ تورج شبانخانی که آره. منتظر پشت خط و در ضمن اون برای اتفاقا یه دلیلی هم میاره، میگه که چرا تو این سالها موزیک هایی هم که در ارتباط با بهار بوده دیگه مثل گذشته بین مردم به ویژه جوونا گل نمیکنه.
درسته. بریم سراغ آقای شبانخانی،
خواننده
و آهنگساز
قدیمی
که پیش از انقلاب هم در
ایران برای ستار، برای ابی به ویژه و برای خانم سمیل قانم معلومه از ستار همسفر از فریدون فروغی پروانه من و آدمک. آقای شبانخانی خاطرتون میرسه که قدیمی ترین ترانه‌ای که شنیدین درباره نوروز چی بود؟
والا معمولا اینجوری بود که نزدیکای عید که میشد اکثرا یه سری برای کار نوروزیشون، اصلا اسمش کار نوروزی بود، برای رپورتوارشون مثلا خواننده ها و آهنگسازا برای خودشون یه سری برنامه برای نوروزشون تدارک میدیدن، چون برنامه‌های نوروز معمولا یه شکل خودشو داشتش، یا مسافرت‌ها، کنسرت‌ها، برنامه‌هایی که در گذشته میشد خیلی با مسمی‌تر از الان بود.
آقای شبانخانی اشاره کردیم که در گذشته یه مقدار آهنگا بیشتر اون حال و هوای نوروز رو به شنونده القا می‌کرد و حالا این کمبود احساس میشه که اینطوری نیستن دیگه. به نظرتون چه چیزی دیگه وجود نداره که اون حالت رو دوباره به شنونده‌ها بده؟
والا این شکافی که افتاده در موقع بین مردم، ببین یه مقداری زندگی‌های سخت، یه مقدار مشکلات، جوونامون واقعا سخته زندگیشون. یعنی من تو اکثر جوونایی که می‌بینم، اینا کاسه چکنن دستشونه و همه‌شون هم در آرزوی چیزایی هستن که حقشونه. متأسفانه یه مقدار این شکاف‌ها و یه مقدار این مشکلات باعث شده که نوروزا اون نوروزای قبل نباشه.
آقای شبانخانی، شما یک آهنگی رو همین چند سال پیش خوندید در مورد بهار.
بله بله.
خب اول که توضیح بدین که چی شد دوباره رو آوردین به خوانندگی؟
والا من همیشه تو زندگیم خوندن و همیشه جز کار دومم بوده، یعنی همیشه دوست داشتم که بخونم و خواننده رسمی رادیو تلویزیون بودم در گذشته و الانم مشغول کار خوانندگی هستم، منتها خیلی کم کار میدم بیرون، کاری به قول معروف از فیلتر در رفته. مدتی بود که من میخواستم آلبوم بدم بیرون تا اینکه آقای محمدعلی بهمنی رو دیدمشون، موقعی که شعر بهمنی رو شنیدم و کاراشون رو از قبلم یه مقدار آشنایی داشتم، خیلی خوشم اومد از کار محمدعلی بهمنی. محمدعلی بهمنی یکی از ترانه‌سازای بسیار خوبمونه، غزلای بسیار روز میگه.
بله، کار زیبای رودخونه هاشون هم که خانم رامش خوندن.
بله بله، این آلبوم خودش هم به اسم غزله.
آقای شبانخانی اشاره کردین بله. که در واقع خوانندگی به عنوان شغل دومتون هست، شغل اصلیتون چی هست؟
من شغل اصلیم آهنگسازم، سالهای ساله که سازم گیتار هست و شاگردای زیادی داشتم، بعدم الان بیشتر وقت آهنگسازی میکنم برای صداهای خوب.
شما در گذشته سهم بسزایی داشتین توی معروفیت یا محبوبیت تعدادی از خواننده ها، از جمله فریدون فروغی که خب با دو تا از آثار شما گل کرد. چرا توی این سالها این اتفاقا نمیفته؟
میفته. ببینین، من آرزوم این است که دوباره مثل گذشته ها بشه و مردم اون شور و هیجان راجع به موسیقی و آهنگ داشته باشن. یه رکود چند ساله در موسیقی به وجود اومد. حالا ما با تدارکی داریم میبینیم، با صداهایی که داریم الان روشون کار میکنیم، میخوایم سعی کنیم که باز دوباره همون شور و هیجان گذشته ها وارد دل مردم بشه و مردم خوشحال و سرخوش از موسیقی بشن و بتونن لذت ببرن. این آرزوی ماست. ما داریم تلاش میکنیم برای همچین روزی.
آقای شبانخانی، پیش از این آهنگ بهار بهار یا مجموعه‌ای بود تو فرمودین؟
قبل از اون من آلبوم داشتم.
بله.
اسمم به اسم تورج اومده بود بیرون. الانم یه آلبوم منتخب کارهای قشنگو دارم که الان منتظر اینم که با شرکتی چیزی صحبت کنم که بیاد بیرون.
توی اکثر ترانه‌هایی که با حال و هوای بهاری سروده میشن کمتر بله. کلمه نوروز دیده میشه. آیا نوروز نمیتونه روی آهنگ خوب بشینه یا در قالب آهنگ یا ترانه مطرح بشه؟
درسته، همینطوره. اول از نظر کلمه، خود کلمه باید کلمه روونی باشه. بهار خیلی کلمه روون و راحتیه،
لطیفه. نه
لطیفه بلد. ولی نوروز خب یه کلمه است که اگر بخوای بیاری تو شعر یه مقداری سخت میکنه،
حالت بچه مدرسه یا با آدم میده. نه
بله درسته، همینطوره.
آقای شبانخانی، حرف بله. عید و نوروز و بهار و اینها شد، میخواستم ازتون بپرسم که چقدر پایبند هستی خودتون به آداب و رسوم ایرانی ها در ایام نوروز؟
من خیلی پابندم، خیلی، برای که ما هم از نظر خانواده، هم از نظر خانم و بچه‌م و اینا اصلا به این مسئله خیلی، یعنی من الان یک هفته از خونه تکونی و نمیدونم کارگر بیاد بره و تمیز کردن و از این چیزا داریم، اونم به خاطر که شگون داره برامون. اگر این کارو نکنیم فکر میکنم برای ما ایرانی‌ها این مسئله خیلی مهم باشه،
بدیوم میشه.
بدیوم میشه بله، به خاطر همینه که آخرش هم لذت بخش میشه برامون، به دلیل اینکه این زحمات کشیده شده، خونه تمیز شده، تمام اصلا کلن بهار یه چیز نوآوری تو کارش هست. این خصوصیاتشه و حسنشه که آدم همون نوآوری و همون تمیزی و همون به اصطلاح شروع میتونه برای آدم مثل تولد میمونه.
ایشالله که همینطوری باشه.
حالا برای نوروز اجرایی هم دارید یا نه؟
والا اجرایی که شیراز من برنامه داشتم، ولی فکر میکنم چه خودم باید برم اونجا قرارداد بریم سم برگردم یه ذره برام سخته.
آقای شعبان خانی میخواستم ازتون خواهش کنم اگر مایل هستین عید نوروز رو به شنونده ها، کسایی که صدای شما رو الان میشنوند، اگر دوست دارید تبریک بگید بهشون یا اگر پیامی دارید بفرمایید.
من این عید نوروز رو به تمام ایرانی های مقیم هر جای دنیا که هستن تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی رو داشته باشن و امیدوارم سال هر سال بهتر باشه براشون و مشکلاتشون کمتر باشه و ایرانی های عزیزم امیدوارم که اون چی که دلشون میخواد، اون چی که دوست دارم بهش برسن.
ما هم به شما بهار تبریک میگیم.
نوروز و خب دیگه پس مزاحمتون نمیشیم آقای شعبانخانی. خیلی لطف کردید که وقتتون بود.
براتون آرزوی موفقیت میگم. ان
شاء الله که سال خوبی داشته باشید و امسال هم براتون خاطره انگیز باشه مثل هر سال.
شما همین.
قربان شما.
خدافظ. روزتون بخیر. خدا.
ماه ماهون با نگاش در با حس گلاش آسمون با کف تراش برو با برنگ زرد دینه هامون پر درد شام برگ خزون مثل آفتاب لبه بود.
خب بچه ها دیگه فرصت زیادی نمونده، البته تا عید نوروزم فرصت زیادی نمونده، برنامه ما هم دیگه فرصت نداره. فکر میکنم که بد نباشه چند تا از ایمیلای بر بچه‌ای که نگاه تازه رو گوش میدن و هر هفته هم کلی ایمیل برام میفرسته، ولی ما نمیتونیم همشو بخونیم.
اولیا از سبزوار یه ایمیل بسیار محبت‌آمیز برامون نوشته، خیلی خیلی ممنون.
منم تشکر میکنم.
یه ترانه‌ام از همیرا خواسته که متأسفانه تو آرشیومون نبود، اگه بعدن پیدا کردیم حتما برات پخش می‌کنیم.
البته ما علیرضا اولیا در ضمن تلفنم زده و به بر بچه‌های نگاه تازه و رادیو فردا هم عید و تبریک گفته.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. آرش رحمانی خواسته که با آرش خواننده مورد علاقهش مصاحبه کنیم. چشم، سعی میکنیم که این کار رو انجام بدیم.
سه نفرم در مورد برنامه هفته قبلمون نظر داده بودن، یک اسمس دریافت کردیم و یک تلفن از بوشهر که انتقاد کرده بودن به برنامه انتخابات، که خب الان فرصت نیست که در موردش بخوایم بحث کنیم. اما بهاره هم درباره انتخابات نظر داده که خب هرچی بود تموم شد، بعد گفته زمان برنامه رو زیاد کنیم که خب زمان برنامه رو زیاد کرد از 15 دقیقه به 25 دقیقه. بعد ترشکنم از ما خواسته که بهترین راهش اینه که رادیو رو گوش بده. تو رادیو همکارای ما وقتی بخشای خبری رو میخونن یه فیلتر شکنم عنوان میکنن، اعلام میکنن. درسته. یه ایمیل هم داریم که البته دوستی که این ایمیل رو فرستاده اسمشو نگفته، ولی گفته که بابام داده جویباری مصاحبه کنین. یک بارم گفته من بهتون ایمیل زدم. چشم، ما هم سعی میکنیم.
در مورد
درزم گفته در برنامه هم به موسیقی پاپ قبل از انقلاب بپردازیم، که ما در همه برنامه‌مون تقریبا سعی کردیم با خواننده‌های قدیمی گفتگو کنیم.
خیلی فکر کنم پرداختیم به این موضوع.
به این موضوع. چون موضوع مورد علاقه.
ما هم می‌پردازیم چون بله موضوع مورد علاقه شما.
آقای تورج شعبانخانی هم در زم
از خواننده‌های بله خوب و آهنگسازای خوب.
در زم ایمیل‌های نور احمد، حسن و دوست عزیز دیگری از بوشهر رو هم گرفتیم که ازشون متشکریم.
خب خیلی ممنون دیگه، وقتمون هم تموم شده. آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com
و شماره تماسمون 2042-02-21-12-41-14.
منتظر تماس های شما هستیم و بد نیست اینجا در پایان برنامه از فرصت استفاده کنیم پیشا پیش سال نو رو به همه شما تبریک میگیم و امیدواریم که سال خیلی 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 خوبی داشته باشیم.
خب برنامه امشب با ترانه بهار بهار با صدای تورج شعبانخانی و ترانه محمدعلی بهمنی به پایان میرسه.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه هاری شها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا کنیم پنجره ها را یا نه، تازه کنیم خاطره ها را یا نه، وا کنیم پنجره ها را یا نه، تازه کنیم خاطره ها را یا نه.